أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در توسلی به معنای دوم بود یعنی چیزی و واجبی که اراده داشتن در او شرط نباشه. عرض شد در شک در تعبدیت و توسلیت به این معنا اصل لفظی اقتضای چی رو داره؟ بعضی فرمودن مثل محقق نائینی که اقتضای تعبدیت رو داره، یعنی باید عمل از روی اراده و اختیار صادر شود. سه دلیل عمده در مسئله وجود داره، دو دلیلش رو گفته بودیم و تمام شد. دلیل اول انصراف بود، دلیل دوم هم که از حالا آدرسش از مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد اول صفحه 142 عرض کردیم، بحث معتبر بودن حسن فاعلی بود و گذشت. دلیل سوم که در جلسه قبل متعرض شدیم این بود که اصلاً بعث و تحریک که در امر انجام می شود، بعث و تحریک ارتباط دارد به حصه مقدوره. کلام محقق نائینی رو عرض کردیم و عرض شد که در تقریرات آیت الله سیستانی این فرمایش محقق نائینی در ضمن سه مقدمه بیان شده. ظاهرا این کلام رو نگفتیم جلسه قبل. خب پس محط بحث کجاست رفقا؟ اینجاست که ما در تعبدی به معنای دومیم، یعنی تعبدی چیزیه که باید با قصد و اراده انجام بشه، واجب توسلی چیزیه که قصد و اراده درش شرط نیست. اصل لفظی تعبدیت به قول محقق نائینی، دلیلش هم اینه که بعث و تحریک نحو المطلوب معناش اینه که پس عمل باید از روی اراده انجام شود، چون بعث انبعاث میخواد و انبعاث در فرض اراده هست. این حاصل کلام محقق نائینی. حضرت آیت الله سیستانی طبق تقریرات جناب آقای هاشم هاشمی در جلد 3 صفحه 117 میفرمایند این دلیل در ضمن مقدماتی روشن می شود. بله بله، این عبارتشونم اولش اینه، دوستانی که اهل مراجعه هستن، و یتوضح هذا الدلیل من خلال ذکر 3 مقدمات. همینجور که فرمودن در مباحث الالفاظ جلد 3 صفحه 117، المقدمة الأولى بتقریب منا ان الامر انشاء بدائی جعل دائی تا آخر. ایشان در مقدمه اول که می فرماین با تقریب خودمون کلام محقق نائینی رو بیان می کنیم، اینه که امر انشاءه و این انشاء داعی دارد، داعی این انشاء ایجاد داعی است، جعل داعی است. داعی دوم یعنی داعی در نفس مکلف. من که به پسرم امر می کنم بابا جون برو نان بخر، من امر می کنم، این امر من انشاء است، این انشاء من داعی دارد، انگیزه دارم از این انشاء طلب و انگیزه من از انشاء طلب و داعی من بر انشاء طلب جعل داعی در نفس پسرم که مأموره، میخوام در او ایجاد داعی و انگیزه شود برای خریدن نان. روشن تا اینجا؟ خب بعد ایشون میفرماید پس متعلق امر باید مقدور باشه. چرا؟ چون اگر مقدور نباشه ایجاد دایی در نفس مأمور بگید نمیشود. وقتی کار مقدور مکلف نباشه چطور میخواد ایجاد دایی در نفس او بشه؟ و حال این که گفتیم امر یعنی چی؟ انشاء بدایی جعل دایی. خب این حرف اول و مقدمه اول. بعد برای بیان این مقدمه و توضیحش میفرمایند اگر خاطر شریفتون باشه در متعلق تکلیف قدرت اخذ شده. ما قدرت رو میگیم در متعلقات تکالیف اخذ شده. اگر یادتون باشه قصد امتثال امر آیا اخذ شده یا نشده؟ او یه بحث مفصلی داشت که مرحوم آقای آخون فرمودن نمیتونه قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشه، لأن ما یکاد و یتعطا الا لا یکاد و یتعطا الا من قبل الامر فکیف یمکن ان یؤخذ فی متعلق الامر. محقق نائینی مشکلش رو حل کردن، فرمودن با امر دوم قصد امتثال امر اول در متعلق امر اخذ می شود. روشنه؟ خب برگردیم. پس الان ایشان می فرماین در متعلق تکلیف قدرت معتبر هست. برای این که قدرت در متعلق تکلیف معتبره دو مسلک وجود دارد. مسلک اول دیدگاه مشهور، مشهور می‌فرمایند تکلیف به ما لا یطاق قبیح، چیزی که من قدرت برش ندارم اگر به من تکلیف کنن این تکلیف قبیح. خود این مسلک مشهور سر از قاعده حسن و قبح عقلی در میاره. این نظر مشهور که چرا باید متعلق تکلیف مقدور باشه. اما مسلک دوم که محقق نائینی قائلن و بر اساس اون مسلکشون این فرمایش ما نحن فیه فرمودن، اینه که ایشون میفرماین اصلا قوام تکلیف به اینه که مکلف به و متعلق مقدور مکلف باشد. لذا اگر تکلیف به غیر مقدور بخواد بشه، خود دقت کنید اینجا ظرافت داره، خود این تکلیف محاله. چرا خود این تکلیف محاله؟ چون گفتیم قوام تکلیف به اینه که مکلفون به و متعلق مقدور مکلف باشه. این تکلیف به محال نیست، نه، بلکه تکلیف محاله. اصلا تکلیف به غیر مقدور محاله. چرا؟ چون گفتی مقدوریت متعلق و مکلفون به سر از چی در میاره؟ قوام تکلیف در میاره. ذات تکلیف این گونه است که اگر این گونه نبود و متعلقش مقدور نبود، اصلا تکلیفی دیگه معنا ندارد، تکلیف محال است. بعد ایشون می‌فرماید سرش هم اینه، انشائی که مشترک بین وجوب و استحبابه، برای چی انشاء از مولا صادر میشه؟ همونی که عرض کردیم، بدائی جعل دائی. خب اگر بدائی جعل دائی بود و متعلق مقدور بود، میتونیم بگیم این انشاء بدائی جعل دائیه که دیگه توضیحش رو دادم. اما اگر متعلق تکلیف مقدور مکلف نباشه، آیون انشاء بدائی جعل دائی درسته؟ نه، اصلا حاصل نمیشه انشاء بدائی جعل دائی. چرا؟ چون جعل دائی درش معنا ندارد. پس انشاء بدائی جعل دائی هم معنا ندارد. لذا بنابراین ایشون می‌فرمایند فل انشاء فی مورد الوجوب و الاستحباب انما یتعنون به عنوان تکلیف. این انشاء زمانی بهش میتونیم بگیم تکلیف کرد که متعلق مقدور باشد، و اما اگر متعلق مقدور نبود اصلا تکلیفی نیست، تکلیف محاله، نه این که تکلیف به محال باشد. لذا این فرمایش محقق نائینی. لذا اگر ما به قول ایشان حتی قاعده حسن و قبح عقلی رو هم نپذیریم در ما نحن فی، اما میگیم اینجا چون سر از تکلیف محال در می آورد، تکلیف محال هم که چیه؟ صحیح نیست. خود تکلیف محاله، نه تکلیف به محال که بگیم تکلیف به محال قبیح است. نه، اون رو هم اگر نگیم که نمیگیم، میگیم خود تکلیف کردن به غیر مقدور محاله. و لذا در شک در تعبدیت و توسلیت ما قائل به چی میشیم؟ آیون تعبدیت میشیم. چون اگر بخواد تعبدی نباشد، معناش اینه که اگر عمل غیر مقدورم باشه امر بهش تعلق بگیرد، و حال اون که تعلق امر به او تکلیف محاله. این فرمایش مرحوم محقق نائینی طبق بیان مرحوم شهید، مرحوم طبق بیان حضرت آیت الله سیستانی. این مقدمه اول. مقدمه دوم، عرض کردیم سه مقدمه داریم در کلام آیت الله سیستانی برای تبیین کلام محقق نائینی. به نظر بنده البته تا همینجا اگر اکتفاء بکنیم کلام محقق نایینی روشنه، اما در این حال مقدمه دوم ایشان می‌فرمایند با توجه به این که گفتیم حقیقت و ماهیت تکلیف، یعنی این که اقتضا دارد متعلق تکلیف و مأمور به مقدور مکلف باشه، اینو الان تو مقدمه قبلی گفتیم دیگه، گفتیم حقیقت تکلیف اقتضا داره متعلق تکلیف مقدور مکلف باشه. خب لذا حسه غیر مراده، یعنی اون حسه ای که از روی اراده مکلف صادر نشده، اینو بهش میگیم حسه غیر مقدوره، چون مقدور اون بود که بتونه با اراده ایجاد بشه. اما اگر حسه متعلق متعلق غیر مراد باشه، این حسه حسه مقدوره نیست. خب حسه غیر مقدوره هم نمیتونه متعلق قرار بگیره. مثال میزنه ایشون، عرض کردم به نظر من مطلب با همون مقدمه اول تمامه، مقدمه دومم به یه معنا توضیح مقدمه اوله. در این حال ایشون میفرماین اگر مولای اینجوری بگه به عبدش یجب علیک اعطاء درهم لزید اشتباهن، بر تو واجب است اعطا کنی یک درهم رو به زید، اما این اعطاء اشتباهی باشد. یا مثال دوم اینجوری بگه یجب علیک کسر الزجاجه حال النوم، بر تو واجبه که شیشه رو در حال خواب بشکنی. خب این دوتا تکلیف، تکلیف غیر اختیاریه دیگه، تکلیف به امریه که اراده مکلف بهش تعلق نگرفته. حالا اینجوری در مثال مناقشه نکنید، بگید بره لب تخت بخوابه و عادت داره که غلط میزنه، بعد بدونه که پس در حالت خواب میتونه شیشه رو چکار کنه؟ بشکنه. اونا رو دیگه بذارید کنار، حالت و شرایط عادی رو در نظر بگیرید. خب ایشون میفرماین این عمل مقدور مکلف و مورد قدرت و اختیار و ارادش نیست، چون مقدور مکلف حسه مراده است، حسه غیر مراده مقدور مکلف نیست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، پس حسه غیر مراده متعلق تکلیف نیست و متعلق تکلیف ما گفتیم باید چی باشه آقایون؟ مقدور مکلف باشه. اگر مراد نباشه و اراده بهش تعلق نگرفته باشه، مقدور مکلف نیست. دقت کنید، پس باید متعلق تکلیف مقدور مکلف باشد، مقدور مکلف حسه مراده است، پس متعلق تکلیف حسه مراده است. قیاس منطقی شکل اول، پس متعلق تکلیف حسه مراده است نه حسه غیر مراده. و توسلی به معنای دوم که محل کلام ماست اینه که متعلق حتی حسه چیه آقایان؟ غیر مراده است. خب بعد حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند و المحقق النائینی یذهب الى عدم امکان شمولها للحسه غیر المراده. اصلا متعلق تکلیف نمیتونه حسه غیر مراده واقع شود. چرا؟ و ذالک، ایشان میفرمایند متعلق باید طبیعت مقدوره باشه. طبیعت مقدوره منطبق بر حصه مقدوره از متعلق می شود، نه حصه غیر مقدوره. چون ما سه چیز داریم در ماهیات، یکی ماهیت لا به شرط قسمی، یکی ماهیت به شرط شی، و یکی هم ماهیت به شرط لا، که مجموعه این ستا رو باز میگیم لا به شرط مقسمی. خب حالا در ما نحن فی ایشون میفرمایند ما گفتیم متعلق تکلیف طبیعت چیه آقایان؟ مقدور است. پس میشه طبیعت به شرط شی، که اون شی یعنی قدرت. خب پس یه ماهیت به شرط شی داریم که میشه طبیعت مقدوره، یک ماهیت به شرط لا داریم که طبیعت غیر مقدوره هست، یک ماهیت به شرط شی، یک ماهیت به شرط لا، یک ماهیت لا به شرط، که لا به شرط هم بتونه منطبق بر به شرط شی بشه و هم منطبق بر به شرط لا بشه. خب ایشان میفرماید متعلق تکلیف باید مقدور باشد، همچنان که قبلا گفتیم، چون گفتیم خصوصیت تکلیف اقتضا دارد که متعلق مقدور باشه، خود تکلیف اقتضا دارد. خب اگر اینجوریه، حصه غیر مراده حصه مقدوره بگید
نیست.
پس باید حصه مراده و مقدوره باشد. این حاصل فرمایش ایشان. بعد عبارتون اخراشون هم یک کلمه گفتنش مانعی نداره، همین عرائضیه که بیان کردم. اما در به عبارتون اخرا میفرماین متعلق امر نسبت به حصه غیر مراده، یا مطلق است یا مقید به وجود این حصه غیر مراده است، یا مقید به عدم این حصه غیر مراد است. و از این ستا آیون مختار ما کدوم یکیه؟ مطلق، مقید به وجود حصه غیر مراده، نه حصه مراده ها. یا مطلق است یا مقید است به وجود حصه غیر مراده، یا مقید است به عدم حصه غیر مراده. آینائینی در ماننفی کدوم یکی رو میخوان بگیرن؟ مقید به عدم حصه غیر مراده، که نتیجهش یعنی مقید به وجود حصه مراده. خب ایشون میفرماین اینا رو میگم که اگه به عبارت مراجعه کردید فهم عبارت سخت براتون نباشه. پس متعلق امر نسبت به حصه غیر مراده یا مطلق است یا مقید به وجود این حصه غیر مراده است، یا مقید به عدمشه، که مختار مای محقق ناینی همینه، که متعلق تکلیف قید دارد، قیدش اینه که حصه غیر مراده بگید نباشد. متشکرم. خب اما مقید به حصه غیر مراده بودن معنا داره که متعلق تکلیف مقید بشه به حصه غیر مراده؟ این که معنا نداره، اطلاقا معنا نداره. اعم از حصه غیر مراده و غیر مراده. چرا؟ چون قانونی داریم، از استحال تقیید استحال الاطلاق. اینجا تقیید متعلق به حصه غیر مراده که گفتیم درست
نیست،
پس اطلاقیم که بشه حمل بشه بر تقیید متعلق به حصه غیر مراده درست نیست. تقیید به حصه غیر مراده رفت، اطلاقم رفت، میشه تقیید به عدم حسه غیر مراده، روشن آقایون های مرادیان، و تقیید به عدم حسه غیر مراده یعنی نتیجهش تقیید به وجود حسه مراده. والخلاصه لا یمکن ان یتکون الحسه غیر المراده متعلق التکلیف للزوم کون المتعلق مقدورا. پس اونی که متعلق تکلیف واقع می شود حسه مقدور است، حسه ای مقدور است که اون حسه چی باشه؟ ارادی و اختیاری باشد. خب حالا که اینجوریه برمی گردیم، در شک که در این که آیا واجب تعبدیست یا توسلی، میگیم مقتضای اصل لفظی بگید تعبدیت است، چرا که متعلق تکلیف باید مقدور مکلف باشد و جایی مقدور مکلف است که حسه مراده باشد. پس متعلق تکلیف حسه مراده هست و این معنایش واجب تعبدی است. آقای مرادیان از شما سوال میکنم که یا سایر دوستان، حالا چون شما فرمایشی فرمودید بقیه هم بفرماین فرقی نمیکنه، خب بعد واجبات توسلی رو مشکلش رو با این حرفا چجوری حل کنیم؟
اصلا دیگه معنا نداره شما واجب توسلی با این تعریف یعنی اصلا دیگه ما نمیتونیم تصور کنیم واجب
باشه. تعبیر به خدای مرحوم نایب اینجوری گفت اطلاق دلیل در تعریف کلام داره، یعنی اطلاق خطاب شرعی این اقتضا داره مگر اینکه دلیلی بر خلافش بیاد.
خب درسته، درسته. خب نه، الان این ادله ای که ایشون آوردن بالاخره با واجب توسلی جور در میاد. اولش فرمایش شما درسته که فرمودن اطلاق صیغه، اطلاق دلیل مقتضی چیه؟ تعبدیت به همین معنای دوم که فعل باید ارادی باشه و متعلق مراد محل کلام ماست. اما بالاخره ادله شون آیا سر از انکار واجب توسلی بالمره در نیاورد؟
حالا این تعبیری که الان شد اصلا خلاف این حرف ایشونه. خب حرف ایشون در جایی که یعنی اطلاق و تعقید ممکنه ولی اطلاق لفظی به ما میگه که تعبدی باشه، ولی این تعبیری که الان شد اصلا کلا گفت آقا نه تعقید جا داره پس نه اطلاق جا، اصلا اصل لفظی نشد، اصلا بس عقلی شد. اصلا این تعبیر با تعبیر دیروز اصلا ضد هم اصلا با جور هم خب نه ایشون گفت اطلاق دلیل اقتضای تعبدی داره، اما توی تعبیر
اصلا ایشون...
دیگه اطلاق
نه ایشون عقلا که میگن منظورشون اینه چون سر از تکلیف محال در میاره. خب چون سر از تکلیف محال در میاره، نه تکلیف به محال، تکلیف محال، خود تکلیف محاله، لذا گفتن عقلی میشه.
این اصلا اطلاق تعبدی دیگه اینجا معنی
بله دیگه همین دلیل عقلی میشه. خب که پس اینجا ایجاد بعث و انبعاث میخواد بشه، ایجاد بعث و انبعاث در جایی که عمل مقدور باشه، جای عمل مقدوره که متعلق مراد باشه. خب حالا بله یک کلمه عرض من روشنه که برای دوستان که مناقشه‌ای که دارم میکنم، میگم این فرمایش آیا سوالی که دارم میکنم مناقشه نه، آیا این فرمایش سر از انکار واجب توسلی در میاره یا نه؟ حالا بفرمایید.
مثلا این قاعده که استعاره تعبیر چاره نیست،
چرا؟
چون مثلا یه استادی به کارگرش میگه این دیوار بسازه، این دیوار خب باید تاجر رو قرار بگیره مثلا سیمان نبزنه، حالا این حواسش نیست مثلا تاجر رو خواهد بنزمون و میفته اینجا رو بگیره مثلا همون جایی که باید قرار بگیره، یعنی غیر اراده اون سر جاش قرار بگیره. خب این استاد هم یه مخواسته دیگه، یعنی براش مهم نیست، یعنی مطلق اون مطلق وقتی این دیوار بسازه، این دیوار ساخته بشه، اون مطلق ساخته شده دیوار رو میخوان، حالا چه ارادی باشه چه غیر ارادی. حالا توی بحث اینجا همینه، یعنی درست که تکلیف به غیر ارادی اینجا محاله، این که بگه تو غیر ارادی اینو بساز این محاله، خب یعنی تغییره محاله، ولی اون اطلاق محال نیست.
اطلاق تغییر ایشون ملکی و عدم، تو ملکی و عدم ما منطق خوندیم دیگه، اگه رابطه ملکی و عدم باشه ملکی محال باشه، عدم محال، عدم محال باشه ملکی هم محال باشه، این رو مبنی ایشون آیسیس در می کنم. بله ما تو زنیم توی مبانیگی یکی این هم تضاد شده ملکی و عدم، ملکی رو بیاد بیم نفت میشه، ولی تو مبنی ایشون همین هم باید زد.
خب حالا جواب سوال منو ندادید شما.
از بیرفتن موضوع میشه توجیه کنم، مثلا وقتی مولا گفته آقا این لباس که برای نمازت بشور که باید طاهر باشه، فرض کنید نجسه، وقتی باد اومده رو انداخت تو آب اصلا موضوع عوض شد، یا مثلا اون موضوع لباس نجس اصلا دیگه الان اینجا وجود نداره که تکلیف باها تعلق بگیره، اینجوری تفسیری ها رو توجیه میشه.
خیلی خوب، شما چی میخواستید آقای مرادیان بفرمایید؟
خب میگم تعلیل راتوسی مناقشش وارده، یا تعلیل به این بیان آینایی نیست، شاید این مبنی آینایی رو گرفت چسبونده به اینجا، ولی این بیانش اینجا اینطوری نیست، خب خودش میفهمد میتونه مقید بشه اگه دلیل بیاد، ولی تو بگیر اصلا مقیدش نیست، محال تکلیل محال تکلیل
بله
محال نیست
بله.
واسه این کارش میشه که ولی ایشون خودشون از بازو میگن،
مگر اینکه در توسلی بگیم از اساس از باب دایی جعل دایی نیست، دائی تحقق متعلق است، در توسلی دائی جعل دائی نیست، دائی بر تحقق متعلق است، و تحقق متعلق ولو به صورت غیر مراد بودن قابل تحقق هست متعلق.
اما با این تحقق این دیگه تکلیف نیست، چون ایشون گفت تکلیف یعنی حتما باید اصلا ذات تکلیف به مقدوره، شما وقتی بخوای مقدوره رو قصد نکرده باشه مولا اصلا دیگه اصلا عبد نمیفهمه که این تکلیفه، چون عبد باید مقدوره بودن جز ذاتی تکلیف تو ذهنش باشه.
بله به عبارت ایشون آیه سیستانی در آخر میفرماین والخلاصه لا یمکن ان تکون الحست و غیر المراده متعلق تکلیف للزوم کون المتعلق مقدورا، متعلق باید مقدور باشد، و اگر حسه غیر مراده باشه چون مقدور نیست اصلا تکلیف بهش تعلق نمیگیره،
اصلا عبد نمیتونه جعل تحقق رو بفهمه دیگه.
خیلی خوب، حالا مرحوم آیت الله خویی سه تا مناقشه دارن بر کلام محقق ناینی، تقاضا میکنم کلام محقق ناینی در ذهن شریفتون فردا باشه تا ما بتونیم سه اشکال مرحوم آقای خویی رو بیان کنیم، و الا اگر او در ذهن نباشه باز ما باید از نو تمام کلام محقق ناینی رو توضیح بدیم تا بخوایم برسیم به کلام مرحوم آیت الله خویی ولله الحمد.